تر بلې خبرونه تاسې په لوښ لسپار.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر و برنامه ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه ساعت به توجه می رسانیم. با بیش از 4 میلیون نفر مصاب به ویروس کرونا در سراسر ایالات متحده امریکا، بسیاری از ایالت‌های کشور تلاش ها را برای بازگشایی اداره ها و مراکز کسب و کار متوقف کرده و افراد بیکار در مورد آینده خود نامطمئن هستند. گزارش را در این مورد در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که یک هلیکوپتر نظامی این کشور در ولسوالی کجکی ولایت هرمند سقوط کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که این هلیکوپتر نو بلک هاک حوالی ساعت 8:40 دقیقه صبح روز دوشنبه به اثر مشکلات فنی و در هنگام نشست سقوط کرد که در اثر این صحنه هوایی 5 سرنشینان زخمی شدند. در همین حال عمر زواک سخنگوی والی هرمند به صدای آمریکا گفت که سرنشینان این هلیکوپتر که در این صحنه هوایی زخمی شدند توسط نیروهای امنیتی افغانستان به محل امن انتقال داده شدند. ولسوالی کجکی در 120 کیلومتری شمال هرمند موقعیت دارد که به گفته مقام‌های حکومت افغانستان از جمله ولسوالی‌های ناامن این ولایت به شمار می‌رود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما با نشر یک گزارش تازه گفته است که در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی 3458 غیر نظامی در افغانستان قربانی خشونت‌ها شده است. جزئیات از دلیل ما حبیب عظیمی.
این گزارش که بر روز دوشنبه نشر شد آمده است که 1282 غیر نظامی افغان در جریان نبردها، درگیری‌ها، بمباردمان و حملات انتحاری کشته و 2176 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس آمار منتشر شده این گزارش، در 6 ماه اخیر 340 کودک در جریان درگیری‌های مسلحانه کشته و 727 تن دیگر زخمی شده اند. بر اساس این گزارش، در این مدت 138 زن کشته و 259 تن زخمی شده اند که بیش از 40% مجموع تلفات غیر نظامیان را تلفات کودکان و زنان تشکیل می دهد. بر اساس این گزارش، در مجموع مخالفان مسلح دولت افغانستان مسئول 58% قربانیان شناخته شدند که از این میان 43% تلفات غیر نظامیان توسط گروه طالبان صورت گرفته است. در گزارش آمده است که طالبان از اول ماه جنوری تا 30 ماه جون 2020 میلادی 580 غیر نظامی را در این کشور کشته و 897 تن دیگر را مجروح ساختند. بر اساس یافته های یوناما، نظامیان افغان مسئول 23% مجموع تلفات بر غیر نظامیان شناخته شدند که این نیروها در 6 ماه گذشته 281 غیر نظامی را کشته و 508 تن دیگر را زخمی ساختند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام‌های چینی امروز دوشنبه ساختمان قنصلگری ایالات متحده در شهر چانگدوی آن کشور را به تصرف خود آوردند. وانگ وی بین سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که این عملکرد بیجینگ یک اقدام تلافی جویانه در مقابل مسدود کردن قنصلگری آن کشور در ایالات تگزاس امریکا صورت گرفته و تاکید کرد که اقدام کشورش یک واکنش ضروری بود. تسخیر قنصلگری ایالات متحده توسط مقام‌های چینی در آن کشور تنش روزافزون میان دو اقتصاد بزرگ جهان را شدیدتر کرده است. چین روز جمعه اعلام کرد که از ایالات متحده خواسته است تا ظرف 72 ساعت قنصلگری خود را در شهر گاندوی آن کشور مسدود کند و این ضرب العجل دقیقاً برابر به ضرب العجلی بود که واشنگتن به قنصلگری چین در ایالات تگزاس داد تا آن را مسدود کند. در ماه‌های اخیر روابط میان واشنگتن و بیجینگ به طور کم سابقه پرتنش شده است. شیوع ویروس کرونا، اختلافات تجارت دوجانبه، وضع قوانین سخت‌گیرانه امنیتی چین بر هنگ کنگ، نقض حقوق بشر اقلیت مسلمان اویغور توسط بیجینگ و آب‌های جنوب چین از عوامل عمده است که سبب افزایش تنش میان دو کشور شده است. باز هم خبر در مورد روابط ایالات متحده و چین. وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که کشورش بر شماره از کارمندان شرکت‌های بخش تکنولوژی چینی محدودیت صدور ویزای آمریکا را وضع کرده است. مایک پامپیو در یک پیام توییتر خود نوقت یکشنبه شب نوشته است که کارمندان شرکت تکنولوژی هواوی چین نیز شامل وضع این محدودیت‌ها می‌شود. آقای پامپیو حکومت چین را رژیم چین خطاب کرد که به گفته او این شرکت‌ها کمک‌های مادی را برای حکومت چین فراهم می‌کند. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنین بار دیگر چین را به نقض حقوق بشر متهم کرد. مقام‌های چینی تا حال در مورد وضع محدودیت صدور ویزا برای کارمندان شرکت‌های تکنولوژی چین واکنش نشان ندادند. شمار افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند به بیش از 16,264,000 نفر رسیده است. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشان شده، از این میان نزدیک به 649,000 نفر در سراسر جهان به اثر بیماری کووید 19 جان باختند. جزئیات از میرویس رحمانی.
ایالات متحده از میان این تعداد تا امروز دوشنبه بیش از 4,234,000 وقایع مثبت این ویروس را ثبت کرده که از آن جمله نزدیک به 147,000 نفر جان باختند. پس از ایالات متحده، برازیل با ثبت بیش از 87,000 مرگ و میر، بریتانیا با ثبت 45,737، مکسیکو با 43,680 و ایتالیا با ثبت بیش از 35,100 نفر به ترتیب متقابل بیشترین تلفات ناشی از بیماری کووید 19 شدند. وزارت صحت افغانستان امروز دوشنبه گفت که تا حال 36,264 واقعه بیماری کووید 19 را در این کشور ثبت کرده که از آن جمله 1,269 بیمار جانهای خود را در اثر این بیماری از دست دادند. ویروس کرونا برای نخستین بار در دسامبر سال 2019 میلادی در شهر ووهان ایالت هوبی چین شیوع یافت و سپس با گسترش در سراسر جهان به همگیری مرگبار تبدیل شد. ویروس کرونا که نه تنها سبب مشکلات جدی صحی در سراسر جهان شده، بلکه اقتصاد جهانی را با مشکل جدی و حتی رکود اقتصادی مواجه کرده است. کشورهای مانند ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، فرانسه و چین تلاش دارند واکسین این ویروس را بسازند. با وجود آن که برخی از آزمایشات ابتدایی این واکسین ها موفق عنوان شده، مقام ها می گویند که ممکن تا اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده به واکسین ویروس کرونا دست یابند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حکومت اوکراین و جدایی طلبانی که از حمایت روسیه برخوردارند امروز دوشنبه آتش بس همه‌جانبه را در شرق اوکراین عملی کردند. اقدامی که میتواند موجب پایان تلفات نظامیان و غیر نظامیان در شرق آن کشور شود. مذاکره کنندگان اوکراینی، روسی و جدایی طلبان آن کشور هفته گذشته به این توافق دست یافتند. از سال 2014 میلادی، یعنی پس از آن که روسیه منطقه کریمه اوکراین را از طریق یک همه‌پرسی به قلمرو خود ضمیمه کرد، جنگ‌های خونین میان حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه صورت گرفت که به اثر آن تا حال بیش از 13,000 نفر در آن کشور کشته شدند. و ملل متحد امروز دوشنبه گفت که حدود 100 مهاجری که از جنگ‌های لیبیا فرار کردند در بحیره مدیترانه با مشکل غرق شدن روبرو شدند و خواهان حملات فوری نجات این مهاجران شده است. با بدتر شدن اوضاع در لیبیا، بسیاری از شهروندان آن کشور در فصل تابستان تلاش می‌کنند تا با قبول خطر و عبور از بحیره مدیترانه خود را به یکی از کشورهای اروپایی برسانند. ملل متحد در مورد وضعیت این مهاجران جزئیات ارائه نکرده، اما تاکید کرده است که حکومت‌ها مسئولیت اخلاقی و الزامات حقوقی دارند تا به این گونه رویدادهای ناگوار پاسخ دهند. بر اساس گزارش IOM، سال گذشته بیش از 100,000 مهاجر تلاش کردند تا با عبور از بحیره مدیترانه خود را به یکی از کشورهای اروپایی برسانند، اما در مسیر را بیش از 1,200 مهاجر جانهایشان را از دست دادند. پس از سرنگونی معمر القذافی، رئیس جمهوری پیشین لیبیا در سال 2011 میلادی، جنگ‌های داخلی در آن کشور آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. جنگ‌های خونینی که موجب شده ده هزار لیبیایی مجبور به ترک خانه ها و یا کشورشان شوند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های برنامه. در حالی که زرمه خلیلزاد به کابل سفر کرده، شورای عالی مصالح ملی افغانستان میگه که امیدوار است که در دیدار با مقامات افغانستان موانع در برابر آغاز گفتگوهای صلح برداشته شده و در روزهای عید آتش بس برقرار شود. در همین حال گزارش تازه یونما درباره تلفات غیر نظامیان در افغانستان نشان می دهد که در 6 ماه نخست سال روان 3458 غیر نظامی قربانی درگیری ها و حمله های انتحاری و بمبگذاری ها شدند. جزئیات بیشتر از جلال میرزاد می شنویم.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان انتظار دارد که خشونت ها از سوی طالبان کاهش یابند و در روزهای عید آتش بس برقرار شود. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به گفته این نهاد اکنون به کابل است و درباره حل بنبست های آغاز گفتگوها با مقام های این کشور گفتگو خواهد کرد.
امیدوار هستیم که بحث ها در مورد موانعی که در سر راه آغاز مذاکرات بین افغانی وجود داره سر از بحث ها صورت بگیره و در نتیجه شی مشکلات حل شود.
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در حال سفرش را از بحر حل بنبست‌های گفتگوهای صلح به ویژه کاهش خشونت‌ها آغاز کرده که گزارش تازه یونما نشان می‌دهد که در 6 ماه نخست امسال میلادی در نتیجه درگیری‌ها، حمله‌های انتحاری و بمب‌گذاری‌ها 1282 غیر نظامی کشته شدند و 2174 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند.
در 21 روز گذشته از اثر حملات تروریستی طالبان در ولایات مختلف که مجموعاً 1175 حمله تروریستی را انجام دادند، به 471 تن از هموطنان ملکی ما تلفات وارد شده که از این مجموع 138 تن از هموطنان ملکی ما شهید شدند و 333 تن دیگر مجروح شدند. عامل عمده که در تلفات چرا تلفات والد شده واضح است که طالب هستند، اینا خشونت ها را افزایش دادند.
اما در این گزارش از میان 58% تلفاتی که به مخالفان مسلح دولت افغانستان نسبت داده شده، عامل 43% آن طالبان شناخته شدند، 32% دیگر این تلفات به نیروهای امنیتی افغانستان نسبت داده شده. طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفتند، اما برخی از کارشناسان به این باور هستند که تا رهایی تمامی زندانیان و آغاز گفتگوها خشونت‌ها کاهش نخواهند یافت.
در موقع که طالبان تا هنوز تغییر نیامده و آنها اصرار دارند که طبق توافقنامه بعد از یک مجربان تبادل اسرار در مذاکرات بین افغانی شرکت خواهند کرد، امید است خلیلزاد در سفر فعلی خویش بتواند که در زمینه چالش به میان آمده را حل و فصل نموده تا کاهش در خشونت به میان بیاید و زمینه برای آغاز گفتمان بین افغانی مساعد گردد.
قرار است نشست هیئت عالی رتبه یا سام میان مقام های حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده به شمول امریکا فردا در کابل برگزار شود. در این نشست شرکت کنندگان درباره صلح و کمک های اقتصادی در افغانستان گفتگو خواهند کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سیما سمر، مشاور رئیس جمهور غنی در امور حقوق بشر، میگه که اگر قرار باشه مذاکرات بین الافغانی صورت بگیره، احتمال رهایی 600 زندانی باقی مانده طالبان در صورت توافق در جریان مذاکرات موجود است. خانم سمر در مصاحبه با نجیب خلیل با ابراز نگرانی از حضور طالبان در حکومت، در اشاره به سهمگیری زنان در مذاکرات صلح و دستاوردهای اونا میگه که زنان افغان به عقب بر نمی گردن، بلکه دستاوردهایشان باید بیشتر شود. توجه کنین به این مصاحبه.
600 زندانی طالبا که البته بر حکومت افغانستان یک خط سرخ است، رهایی از این با طالبا هم رهایی تمام زندانیان خود من حیث شرط اساسی برای آماده شدن یا حاضر شدن به مذاکرات صلح اعلان کردند. آیا فکر میکنین که در نهایت حکومت افغانستان تن بته و امی زندانی ها را رها بسازه؟
من فکر میکنم که حکومت افغانستان قسمی که اعلان کردن که نمیخواین که 600 نفر زندانی را رها بسازه، خوب است اگر طالبا لست دیگه عوض از 600 نفر ارائه بکنه تا زمینه برای مذاکره بین الافغانی مساعد شود. خب اگر قرار بشه که مذاکره صورت بگیره، در جریان مذاکره به توافق رسیدن این 600 نفر دیگه هم رها خواهد شد.
موقف زلمه خلیلزاد که البته دور تازه مذاکرات خود یا دور تازه سفرهای خود شروع کرده به کشورهای مختلف در رابطه به می آغاز مذاکرات بین الافغانی، در این زمینه چی هسته؟ در زمینه رهایی 600 زندانی دیگه طالبان؟
البته او تلاش میکنه که زندانیا رها شود برای از اینکه مذاکره بین الافغانی هرچی زودتر شروع شود. ولی دقیق نمیفهمم که موضع‌گیریشون در اواخر چی بوده. طبیعی است که او طرفدار ازی است که قرارداد را که خود یا توافقنامه را که خودش امضا کرده او به موفقیت دست پیدا میکنه.
حکومت افغانستان این 600 نفر را به دلیل رهانه میکنه که میگن ادعای عقل عبدی علیشان موجود است. طالبان آیا امی مساله را که در شریعت موجود است که کسایی که ادعای عقل عبدی علیشان موجود است اینا باید مجازات شون و رها نشن در این مورد، آیا این را نادیده میگیرن به نظر شما؟
من فکر میکنم که تجریان مذاکرات باید سرش بحث شود. واقعیتی است که کسی حق العبدی را بخشیده نمیتونه. او حق مفرد است، او را کس بخشیده نمیتونه. بنام طالبا باید متوجه این مسئله باشه، این در جریان مذاکرات بین الافغانی باید سرش بیشتر بحث شود و به جزئیات قضیه یک راه حل پیدا بکنه.
بحث دیگه خانم سمری است که حضور خانم ها، البته هیئتی که تعیین شده که برای در مذاکرات بین الافغانی اشتراک بکنه، خانم هایی که در این هیئت تعیین شده، ادعا موجود است که اینا مربوط گروه های سیاسی هستند و اینا واقعا نمیتونن که صدای رسای زنای افغان باشن و از حق زنای افغانستان در اون میز مذاکره که با طالبان میشینن دفاع کنن. نظر شما در این مورد چی است؟ شما چی فکر میکنن کسایی که انتخاب شده آیا دارن امی شایستگی را؟
من فکر میکنم ما سر از اینا اعتماد باید بکنیم و از اینا پشتیبانی بکنیم در جریان مذاکرات. و جنجالی که من دارم، یعنی نظر شخصی خود من ای است که تعدادشان کم است. تعدادشان باید بیشتر میبود. 4 نفر زن است در بین 21 نفر. اگر قرار باشه که 21 نفر دیگر هم طالبان معرفی کنه، طبیعی است که طرف کسایی را که ها معرفی میکنن مرد است. بنابراین در بین 40 نفر 42 نفر تعداد 4 نفر زن بسیار کم است. ما نظر ما است، نظر شخصی ما، که ما زنای دیگه که خارج از تیم مذاکره هستیم باید خوارای ما که در تیم مذاکره هستی ها رو پشتیبانی بکنیم. طبیعی است که نظرات خود داره. وقتی که اونا در طرف جمهوریت هستن، خودش یک مسئله سیاسی است. این کسی کار کرده نمیتونه و هیچ کس هم گفته نمیتونه که مردم حق نداره طرز تفکر سیاسی مشخص داشته باشه.
یک تعداد زیاد از خانم های افغان نگران هستند که میگن با آمدن طالبان به حکومت اینا امو حق و حقوق انسانی و مدنی خود از دست میدن و امو دستاوردهاشان از بین میره. شما هم این نگرانی را داریم؟
البته در یه جای شک نیست که به عنوان یک شهروند نگران هستم، چون تجربه ما با حکومت طالبان بسیار خوب نبوده. ولی من فکر میکنم که مردم افغانستان یا زنای افغانستان در مجموع به عقب نمیرن. این دستاوردهایی را که ما داشتیم حتی بر ما شخصا کافی نبوده. ما باید تلاش بکنیم که سر این دستاوردهایی که داشتیم سر از این بازم بیشتر دستاوردهای دیگر به دست بیاریم که این را تقویه بکنیم، نه این که دستاوردها را از خانم ها بگیریم. به خاطر از این که اگر به این طرز تفکر باشیم، ما به هیچ صورت به طرف صلح نمیریم و افغانستان به طرف انکشاف نمیره. ما یک واقعیت هست، از این واقعیت انکار کرده نمیتونیم. ما ولو ما انکار بکنیم، واقعیت تغییر داده نمیتونیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/VOA
دری. مقام های اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ از موجودیت فساد گسترده اداری در اداره گمرک حیرتان نگران هستند. یک اتاق میگه که به دلیل موجودیت فساد شماری از تاجران و وارد کنندگان اموال تجارتی سرمایه هایشان از این بندر بیرون کردند. میرویس بیژن از مزار شریف در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
شورای ولایتی بلخ در نشست خبری به روز دوشنبه 6 اسد پرده از موجودیت فساد گسترده در اداره گمرک حیرتان برداشت. افضل عدید رئیس شورای ولایتی بلخ گفت که روزانه ده‌ها موتر اموال تجارتی بدون پرداخت محصول از گمرک حیرتان بیرون می شود و مشروبات الکلی را به داخل کشور انتقال می دهند.
موترهایی که در روز حداقل 20 تا 30 اراده موترهایی که به شکل دبس ای اموال مانند بسیار قیمتی مثل نوشابه ها، انرژی، هنگ و یا ابریشم یا حتی مشروبات الکلی به این بار می شود و این به بهانه یک تن لوبیا گفته ای از سرحد توسط گمرک سرحدی و کمیساری اینها بدون محصول از گمرک روزانه عبور میکنند که میلیون ها افغانی به دولت ضرر میرسد. این یک حقیقت است که وجود داره در گمرک.
رئیس شورای ولایتی بلخ می افزاید که با ارسال چندین مکتوب به اداره گمرک آنها حاضر به پاسخگویی به اداره سارنولی استناف نشدند. از سوی هم اتاق تجارت سرمایه گذاری بلخ می گوید که با افزایش گراف فساد در اداره گمرک حیرتان میزان سرمایه گذاری نیز در این بندر تجارتی کاهش یافته است. آرش یونسی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ می گوید که به دلیل موجودیت فساد گسترده اداری در گمرک حیرتان از 1500 کمپانی تجارتی تنها 500 کمپانی اموالشان را از این بندر وارد کشور می کنند.
و اکثر تاجرای ما فرار کردن با این مشکلات هایی که مواجه شدند. یعنی ما قبلا اگر شما گزارش بگیریم 5-6 سال پیش ما بیشتر از 1500 شرکت داشتیم کار میکردن. حالا شاید از 500 شرکت هم مواد نفتی هم مواد خشکه بیشتر 500 شرکت
در این میان تاجران و سرمایه گذاران در بندر مرزی حیرتان میگویند که در کنار پرداخت پول به ارگانهای دولتی در شاراها به طالبان نیز باج میدهند تا کالاهایشان را با آتش نکشند. تاجران حیرتان هشدار میدهند در صورتی که مشکلات در بندر حیرتان و اداره گمرک این بندر تجارتی حل نگردد دروازه این اداره را خواهند بست. حاجی بابا و محمد ابراهیم زاده از تاجران بلخ:
اگر منظورتان پیسه خود ما پیسه هم نتیم از برای خدا. اگر میگوین نمیار ما دیگه نمیاریم، ما خب نتیم شست میمونیم که دیگه تجارت نمیکنیم. چی بکنیم؟ بکنیم شما کلانای ما بزرگاییم.
همین تاجران ما شاید هستیم که این بنده را به کلی ببندیم، دیگه هیچ تاجر ما مال وارد نکنه که دیگه ما از این اخاذی ها و از این چیزا به داد و ستود رسیدیم.
در این حال دیان فائز رئیس گمرک حیرتان به صدای امریکا با رد این گفته ها می گوید که در مقابل تمامی فعالیت ها و تلاش های گمرک حاضر به پاسخگویی است.
ما همیشه تلاش ما فشار متوجه بود که فرار عواید جلوگیری کردیم و عواید زیاد ساختیم که اسناد وجود داره، ما پیسه را به بودجه دولت انتقال میدیم. بله، قبلا یک مکتوب به سارنوالی داده بودن، سارنوالی برای ما مکتوب داد، ما به سارنوالی گزارش عواید وقت روان کردیم. این تفاوت که سارنوالی دیدد پس برای ما جواب داده که ما مشکل ما فهم.
نگرانی ها از افزایش فساد در اداره گمرک حیرتان در ولایت بلخ در حال بالا میگیرد که تا هنوز پرونده فساد مقام های حکومتی از سوی سر محکمه کشور بررسی نشده و به فراموشی سپرده شده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا، صدای امریکا هستین. با بیش از 4 میلیون نفر مصاب به ویروس کرونا در سراسر ایالات متحده آمریکا، بسیاری از ایالت‌های کشور تلاش‌ها را برای بازگشایی اداره‌ها و مراکز کسب و کار متوقف کرده و افراد بیکار در مورد آینده خود نامطمئن هستند. سناتوران جمهوری‌خواه در نظر دارند که در جریان هفته یک طرح کمک مالی دیگر به آمریکایی‌ها در پیوند به ویروس کرونا معرفی کنند. محمد احمدی گزارش می‌دهد.
شمار تایید شده مصابین به ویروس کرونا در سراسر ایالات متحده به ویژه در ساحات جنوب شرق این کشور رو به افزایش است.
ما شمار بیشتر مصابین به ویروس کرونا را یافت میکنیم زیرا آزمایش بیشتر انجام میدهیم. اما در واقع آنچه ما لازم است انجام دهیم تمرکز بر خانه های سالمندان و مراقبت طولانی مدت است تا ما بتوانیم شمار مصابین را کاهش بدهیم. زیرا آنان هستند که بیشترین افراد در معرض مصاب شدن به این ویروس قرار دارند.
متخصصین صحی میگویند که آزمایش فزاینده فقط یک عامل تعداد مصابین جدید است و مقام ها در بسیاری از ایالت ها از واکنش کلی حکومت به این ویروس انتقاد کردند.
ما با آنچه در سراسر کشور اتفاق میافتد وابسته ایم. نه استراتژی ملی و نه سرمایه گذاری بر سطح عامه وجود دارد. این وضعیت با این عبارت که این یک فریب از آغاز شد. این بدترین اجتماع از پاسخ ملی و مسئولیت در قبال حراست از امریکاییان است که من شاهد آن بودم.
در حالی که بسیاری از ایالت‌ها پلان‌های بازگشایی را متوقف کردند، آنها با افزایش شمار مصابین به ویروس کرونا مواجهند. تقریبا 11% آمریکاییان بیکار نگران هستند که بسته کمک اقتصادی جدید مربوط به ویروس کرونا برای پرداخت به وقت تصویب نخواهد شد. قانونگذاران جمهوری‌خواه در مجلس سنا این هفته قرار است این پلان کمک مالی جدید را برای آمریکاییان معرفی کنند، اما مذاکرات سخت با دموکرات‌ها را پیش رو دارند.
ما به روز دوشنبه برای فراهم کردن تمدید بیمه بیکاری به آمریکاییان آماده خواهیم بود. 70% عاید شما قبل از بیکاری خواهد بود تا امیدواریم این رأی برای پرداخت هزینه‌های مصرفی مردم باشد.
کمک مالی فعلی که هفته وار $600 به افراد بیکار است در ختم این هفته به پایان می رسد و طبق پیشنهاد جمهوری خواهان مبلغ کلی کمک بعدی کم خواهد بود. رهبران دموکرات بر حفظ پرداخت هفته وار $600 به بیکاران فشار می آورند.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
با دلیل محدودیت‌ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، برای اولین بار مراسم حج با حضور شمار محدود حجاج برگزار میشن. حدود 1000 زائر برای مراسم حج امسال به مکه میایند که همه باشنده های عربستان سعودی هستند و امسال به مسلمان های خارج از عربستان سعودی اجازه شرکت در مراسم حج دادن نشد. جیلانوری آخرین گزارش های مربوط دنبال کرده و گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
در شروع این ماه عربستان سعودی دستورات خود را برای شرایط کسانی که بخواهند حج کنند منتشر کرد. آنهایی که برای مراسم حج میآیند باید جانماز شخصی خود را داشته باشند و آب بوتل‌های بسته‌بندی شده چای زمزم را بنوشند. این زائرین همه از داخل عربستان سعودی هستند و برای اولین بار مسلمانان غیر سعودی در این مراسم حج شرکت کردن نمی‌توانند.
تأکد من اشتراطات مكافحة العدوى.
اطمینان می‌دهیم که شرایط مشخص شده برای جلوگیری از شیوع ویروس در اینجا مراعات شود. ضد عفونی کننده دست‌ها، پوشیدن ماسک و فاصله فیزیکی از هم مهم هستند. موقع انتقال زائرین با موتربس به مناطق قرنطینه شده در مکه، ما با آنها در مورد امور صحی آگاهی می‌دهیم.
امسال عربستان سعودی 70% زائرین را برای انجام مراسم حج اجازه داده است که 30% آنها اتباع عربستان سعودی هستند. زائرین سعودی از میان کارگران مراقبت‌های صحی، منصوبین امنیتی و سایر افرادی که از کووید صحت یاب شدند انتخاب می‌شوند. مراسم حج که تا چند روز دیگر در مکه آغاز می شود، امسال برخی باشندگان خارجی بین سنین 20 تا 50 ساله که قبلا حج نکرده باشند، اجازه شرکت در مراسم حج را دریافت کردند.
نمیدانم چطور احساس خود را بیان کنم و شما میدانید که حج یکی از اساسات اسلام است و خداوند ما را امسال برای این مراسم لایق دیده است.
زائرین باید قبل و بعد از انجام مراسم خود را قرنطینه کنند و باید تست کرونا را نیز بگیرند. عربستان سعودی یکی از کشورهای بزرگ در شرق میانه است که با شیوع ویروس کرونا درگیر است و شمار افراد مبتلا به کووید بین 3,000 تا 4,000 نفر در روز بالا رفته است. تا کنون حدود 264,000 واقعه مثبت کرونا در عربستان ثبت شده و بیشتر 2,700 نفر از این ویروس جان باختند.
دوستای عزیزی بود داشتایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.